درس خارج فقه جلسه 47 شنبه 2/10/91.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فصلى الله تعالى سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعزين أرواحنا وفداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا وبقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قبل از وارد شدن در بحث آغاز میکنم یک بار سوره مبارکه حمد رو برای شفاء بیمار مورد نظری قرائت بفرمایید. مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرط ثانی بود که آیا لازم است ما یعالج به قبل از انقلاب مستهلک بشود یا منفصل بشود به جوری که خل این الخلیه ملاقات با او نکنه، یا اینکه این شرط نیست. گفتیم در مسئله چهار قول هست. قول اول اشتراط بود مطلقا، که شهید ثانی از بعضی نقل فرموده بود و فرمود متجهون. بزرگانی هم از اساطین فقه مایل به این مسئله هستند، مثل مقدس اردبیلی، مثل محقق سبزواری صاحب کفایت الفقه و فاضل اصفهانی صاحب کشف اللسان، و از معاصرین هم گفتیم مثل مرحوم آغازی ها، آقای خونساری، اینها هم مایل به این قولن. حالا ممکنه فتوای صریح ندادن ولی احتیاط واجب یا فیه اشکال و امثال اینا دادن. و قول ثانی عدم اشتراط بود که این مذهب مشهور علماست، بلکه ادعای اجماع هم ممکنه بگیم برش شده. و قول سوم تفصیلی بود که آقای محقق همدانی در مصباح الفقیه داشتن که اگر غیر مایع باشه لازم نیست از بین بره، بقایش لا بحث به، اما اگر مایع بود مایع آلج و به اون بقایش مضره و باعث می شود که اون خل پاک نباشه. مثلا گفتیم روغن ریخته درش یه مقداری که با روغن این انقلاب درش ایجاد بشه، خب روغن استهلاك پیدا نمی کنه و باقی میمونه، معمولا مایع هم هست و خل شده و حالا لایه های از اون روغنی که مایع آلج و به بود روی این خل و سرکه باقی مونده، این سرکه نجسه ایشون بفرماید. و قول چهارم تفصیل بود بین این که اون مایو آلج و به انکان مما یبقا معمولا و کثیرا و یفنا قلیلا، اینجا اشکال نداره بقایش، اما اگر اون مایو آلج و به مما یفنا کثیرا و یبقا قلیلا معمولا به میره، گاه گداری باقی میمونه، این اشکال داره. اگه باقی موند این سرکه پاک نمیشه. این چهار قولیست که در مسئله وجود داره، که این قول اخیر هم گفتیم مال محقق بجنودی صاحب القواعد الفقهیه. اما قول اول، حجت قول اول و دلیل قول اول مجموعاً برای این قول به سه دلیل میتوان استدلال کرد. دلیل اول دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا اینه که این ما یعالج به، این یتنجس به ملاقاته مع الخمر، اون موقع که خمر شما این ما یعالج به را واقع میسازید در اون خمر و داخل اون خمر میکنید، قهرن اون خمر نجسه، اینم ملاقات با اون میکنه یتنجس. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که بعد از اینکه این خمر خل شد، این انقلاب باعث طهارت اون مایتن مایو آلج و به که نمیشه، چون در اون که انقلاب ایجاد نشده، اون علاماکان باقی. و اطلاقات ادله که میگفت اون نجسه، حالا میگه نجسه. اطلاقات ادله که در حین ملاقات اون مایعالج و به با اون خمر گفت این مایعالج و به ساره نجسا، اون ادله چه ادله بود؟ اون بود که اذا لاقا شیئا الخمره یتنجس. خب او میگه این یتنجس. اطلاق او میگه حتی اگر در جایی باشه که این مایعالج و به باشه و اون مایو آلج به این تبدیل به خل بشه، اطلاقش اونجا هم. پس بنابراین این مایو آلج به الان بعد از انقلاب خم خلن هم به حسب اون اطلاق نجس. الان ببریم که اگه در این اطلاق هم شک کنیم و استثناء و در شبهات یه جاری بدونیم، استثناء به بقاء نجاست اون شی رو هم داریم. بنابراین بعد از انقلاب هم اون نجس است. اینم مقدمه ثانی. مقدمه ثالثه، وقتی اون نجس بود به حکم این که کل متنجس منجسون، بنابراین اون مایو آلج و به اون خل را نجس خواهد کرد، چون این خل الان داره ملاقات میکنه با اون مایو آلج و به. بنابراین با این سه مقدمه باید گفت که اگر اون مایو آلج و به باقی بماند، این باعث تنجس اون خل می شود. البته این نجاست دیگه نجاست خمریه نیست، اون نجاست خمریه به زوال موضوع منتفی شده و معقول نیست اون باقی بماند، چون موضوعش منتفی شد. اما نجاست عرضیه به خاطر ملاقات با اون متنجس پیدا میکنه. بله اون نجاست ذاتیه از بینه. نتیجه اینه که بالفعل بخوایم بگیم این خل حلال پاکه میشه مصرف کرد و خورده آشامید، این درست نیست. فلذا گفته میشه شرط طهارت یعنی چی؟ یعنی طهارت بالفعل، طهارتی که الان بتونید آثار طهارت رو بار کنید به جوری که در اونجا نه نجاست ذاتیه خمریه وجود داشته باشه نه نجاست عرضیه وجود داشته باشه. راهش این است که اون مایو آلج و به یا قبل از انقلاب مستهلک بشه در اون و قهرن معدوم بشه و نباشه دیگه، یا قبل از انقلاب شما او رو جدا کنید، و یا این که قبل از انقلاب اون مایو آلج و به یه چیزی باشه که خودش هم ینقلب و خلن مع اون خمرها با هم خل بشن. اگه متعاقباً هم خل بشه فایده نداره، یعنی اول خمرها خل بشه این هنو باقی باشه به اون حالت سابقش، بعد خل بشه اونم فایده نداره دیگه، چون در همون لحظاتی که هنوز خل نشده بوده تنجیز کرده.
نمیشون که باز را میشون در سماحالا حضرت باز باز
بچه اینقدر انطلاق چیه؟ چرا نمیه؟ ما یو علاجه بهت باشه ولی لاغ الخم نگفته که ما لاغ الخم. خب اهم از این که ما لاغ الخم یه... پس حضرت عالی میفرماید که نظر فرمایش حضرت عالی. حالا من یه سوال از جواب بکنم، اگر این چون مایو آلج و بهر رو شما میفرماید که اشکالی نداره، نجس نمیشه، ادله انصراف داره. خب حالا من یک سنگی رو مهمات بود انداختم تو این خمر، بعد اون رو با یه انبار در آوردم زدم به لباسم، دوباره انداختم توش، لباسم پاکه، نجس چه فرق میکنه؟ این مایو آلج و بهر دیگه، شما که بگه انصراف داره، بعدن انقلاب شده، قبل الانقلاب که ملاقات کرده است. امروز شما این مایو آلجبه رو در خمر وارد کردید، دو ماه طول میکشه تا خمر بشه. قبل از این فاصله، تو این فاصله این ملاقات با خمر کرده یا نکرده؟ خب کرده. چرا انصراف داره؟ دلیل این خب نجسه. اما این حرفت، اون حرفتون جواب داره، آقایون خود مستدل متوجه بوده به اون جواب داره. اما اینکه شما میفهمید به تبعیه پاک شده، جواب اینه که ما روایت نداریم که اینا به تبعیت پاک میشه. تبعیت رو از این استفاده کردیم که لا یمکن القول به طهارت شیء الا به اینکه اونم بگیم پاک. اونجاهایی که لا یمکن القول به طهارت شیء الا اینکه بگیم دیگری پاکه، اونجا بله ناچاریم بگیم که همون دلیلی که میگه او پاک است، قهرن به دلالت اقتضا میگه اون شیئم پاک. یا سیره عقلا چیزی باشه، روایت ما در باب تبعیت نداریم، یا سیره یا امثال اینا در معمول موارد تبعیت. نسبت به ظرف در اینجا، ظرف خمر که این خمر درش هست، ینقلب و خلا، اون ظرف بله در زمانی که خمر بوده نجس بوده، حالا که خل میشه اگر شارد بخواد بفرماید اون ظرف هنوز نجسه منجسه، خب این خل پاک نمیشه. لا یمکن این که شارد بفرماید سرکه پاکه، سرکه خل خمر پاکه، الا این که بفرماید ظرفه به طبعیه پاک میشه، یا اینو بفرماید یا بفرماید اینجا نجس منجس نیست. بله حالا تو برزین به اون. اما پس در ظرف ما چاره ای جز این نداریم برای این که بگیم پاکه. ولا یقاس بهی ما یعالج به، چون ما یعالج به اون میتونیم کاری بکنیم که یا مستهلک بشه، مثلا به هم بزنیم اون رو، کاری بکنم کم بریزیم، قبلا هی به هم بزنیم تا مستهلک بشه، یا اگر چیزهاییست که قابل جدا شدنه بعد از این که مدتیمون، همین که در آستانه انقلاب به خله دیگه اونو منفصلش کنیم، جداش کنیم. بنابراین اون لابدیتی که در ظرف داریم در مای و آلج و به نداریم، فلزاست که لا اشکال. این فعلا مستدل اینو داره میگه، حالا تا جوابش که داده میشه، این با تطمیمی که شهید ثانی قدس سره این تطمیر هم داره که لا یقاس و ظرف به این، مرحوم اردبیلی هم داره که لا یقاس و اون انا به ما یعالج و به، چون اون من بالا بود دمن هم به دلالت اقتضا میفهمیم که اون در نظر شعار پاکه، اما اینا که لا بود دمن نیست برای طهارت خل، خب میتونیم اینا رو جدا بکنیم. فهم چرا؟ استهلاک؟ چرا؟ در موقع خمریت استهلاک در خمر شده، چیزی نیست در نظر او. چرا؟ نه بول غیر از مایه آلد، بولو میگیم بعدا. بله ادلهی که میگوید، ادلهی که میگوید علاج اشکال نداره، پس اونا این دلالت رو داره که نجاستی که ما یا آلج و به در هنگام علاج پیدا می کند و اون او اشکالی نداره. اما بعدش چی؟ اون بعد دلیل می خواهد. حالا ببینیم اون دلیل ها دلو اینا میگن نه روایات دیگه بعد رو شامل نمیشه. و حالا مجیب همینو میخواد بگه، میخواد بگه اینجا ما از روایات استفاده میکنیم که اشکالی نداره. این دلیل اوله. دلیل دوم این قول این است که این مایهی که اسمش خمر بوده، این مایهی که اسمش خمر بوده کانه نجسن، در اون زمان این نجس بود. الان با این کیفیت یعنی با بقای مای و آلج و به شده خل. اگر ما یه دلیل مسلم شرعی داشتیم که دلیل شرعی الان میگفت این پاکه، حتی مع وجود مای و آلج و به، با بقای مای و آلج و به، خب نه خود ده. ما دلیلی برای این نداریم که بگیم الان هم پاکه. حالا که دلیل نداریم، استصحاب بقای نجاست سابقه رو میکنیم برای این مایه. بنابراین که ما بگیم خل که خمر میشه تغییر ماهیت نمیده، در باب انقلاب تغییر ماهیت نیست، تغییر صفته که امام رضوان الله علیه اینطوری میفرمودن، ولی زمان میفرمود در باب انقلاب استصحاب جاریه. خب روی این مطلق که در خل خم که خل می شود، همون ماهیتش همون هم آب و انگور، اون وقت یه صفتی داشت که حالت اذکار بود و صفت اذکار داشت، حالا همون صفت اذکارش بین رفته ترش شده، بهش میگن سرکه. ماهیت عوض نشده، نامش عوض شده. مثل پارچه‌ای که می دوزن میشه قبا، اون موقع اسمش قبا نبود که به صورت پارچه ندوخته بود، حالا که دوخته شده اسمش عوض شده، ماهیتش عوض نشده، قبا همون پارچه. اینجا هم خم، خل و خمر هر دو آب انگوره، عصیر انگوره، بنابراین ماهیتش عوض نشده. حالا که ماهیت عوض نشده، پس موضوع باقیه، همون موضوع سابق نجس بود، حالا نجس بود. استصحاب بقای نجاست میکنیم، اینم بنابر مسلک عده‌ای از بزرگان. دلیل دوم، حالا اینا من فعلا دلیل دارم نقل میکنم، حالا بعد بررسی میکنیم این دلیل ها. دلیل سوم برای این قول اینه که خب اگه قبول نمیکنید که اینا ماهیتشون واحده باشه، کما اینکه بزرگانی میگفتن اینجوری نیست، لا اقل عرفن اینجوری نیست، و اینا دو تا ماهیت داره. خمر در عرف غیر از خل ماهیت هم نه که حالات عوض شده، و یا اینکه همونطوری قبلا میگفتیم که در همین بیانی که دارم میکنم جواب دومی هم روشن میشه، قبلا میگفتیم فرض کنید ماهیت باقیه، ولی اون نجاست قبلی رفته روی چی؟ ماهیت مقیده. یعنی اون مایه به عنوان انه خمرون نجسه، این خمر حیثیت تعلیلیه نیست، حیثیت تقییدیه. اگه حیثیت تعلیلی باشه، یعنی این مایه این جسم چون خمره از نجسه، بنابراین تعلیلیه، ممکنی از بین بره خمریت از بین بره این صفت، ولی حکم باقی باشه، چون این فقط واسطه بوده، حیثیت تعلیلی بوده. اما اگر گفتیم حیثیت تقییدیه، یعنی اون موضوع با این وقت بهش این حکم داره، مثل این که میگه قلد العالم المجتهد، اجتهاد اگه حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه برای جواز تقلید؟ تقییدیه. اگه عالمیتش باقی بمونه برای اجتهادش در اثر بیماری چیزی قوه اجتهاد ابن به، برای عالم معلومات داره، مثل عالمی که مجتهد نیست. مرحوم حاجی عارضه همدانی رضوان الله علیه با این همه فقاهت و مسلمیت در اواخر عمر شریفش اجازه نمیدادش تقلید بکنه. رساله هم داشت، میگفت دیگه تقلید از من جایز نیست چون من حافظم. چی شده؟ نه، اون شاگرداش البته مرحوم صاحب احیان و شیعه اینو نوشته در احمد چون شاگرد ایشون میگه نه فرقی نکنه، ولی خودش قائل به این بود که من دیگه اونجوری نیستم. یا به وحید بهبهانی هم میگن در اواخر عمر شریفش دیگه شهر نومینا درس میداد و میگفت من دیگه اون حافظه رو میزای قومی اینا باش بحث میکردن، نه شما فرق نکردی، ولی خودش احتیاط میکرد. خب حالا اگه کسی اون حیثیت تعلیلیه، یعنی اون قید رو از دست داد، دیدیم جواز تقلید عرفن نداره، میفهمیم اون تقییدیه نه تعلیلی. اینجا هم اینجوره، الخمر نجسون فرمودن، پس عنوان خمریت دخالت داره، حالی که عنوان خمریت نیست معنا نداره اون نجاست باشه. درست اینو قبول داره، ولی میگیم این مایه اون وقت خمر بود، اون وقت نجس بود، ولو به نجاست خمریه. الان که اون نجاست از بین رفت، احتمال میدیم کلی نجاست که در ضمن اون بود به خاطر وجود فرد آخری که ملاقات با این مایو آلجو به هست باقی باشه. بنابراین به نحو استصحاب کلی قسم ثالث استصحاب کنیم بقای نجاست سابقه را. اون وقتی که این خمر بود و شما این مایو آلجو به رو درش ریختید، اون وقت دو تا نجاست اینجا وجود پیدا کرد، یکی النجاست الخاصت الخمریه، النجاست الخاصت الجزئیت الخمریه، این وجود پیدا کرد. یک نجاست کلی النجاسه هم که به نحو کلی اونجا وجود پیدا کرد. با انقلاب قهرن اون النجاست الخاصت الجزئیت الخمریه از بین رفت، اما آیا اون النجاست الکلیه که بود از بین رفت؟ احتمال بقایش رو میدیم به اینکه اون کلی در ضمن نجاست عرضیه که در اثر ملاقات با مای و آلج و به پیدا شده براش باقی باشه، پس استصحاب بقای اون کلی نجاست رو میکنه. بنابراین اگر شما بخواید بگید ما خل پاکه، چاره جز این ندارید به حکم این سه دلیل که بفرمایید اون مای و آلج و به باقی نباشه و بعد الخلیه دیگه این ملاقات با اونا نکنه. این ادله سلام. خب از این قائلین به قول دوم که میگن شرط نیست، از این ادله جواب، اما از این دلیل اخیر جواب مبنایی که ما استصحاب کلی قسم سوم قبول نداریم، این کبرا که جریان استصحاب در کلی در قسم ثالث رو قبول نداریم و حجت نمی کنیم. بله مطلقا این حجت نیست. البته دیگه مبنایی این جواب کلون علا مسلکه. علاوه بر این که وقتی که جواب از دلیل اول میگیم روشن میشه که باید بگیم حتی اون کلی هم باقی نیست، دلیل داریم بر عدم بقای اون کلی. نه فقط استصحاب کلی قسم ثالث نیست، یعنی این حجیت این استصحاب قبول نداریم، بلکه اینجا دلیل داریم که اون کلی هم ظالم، همونطور که نجاست شخصیه از بین رفته اون نجاست کلی هم از بین رفت. از دلیل داریم که در جواب حالا استدلال اول روشن خواهد شد. من اما اون استصحاب دوم هم در جوابش واضح شد از توضیحی که در اثنای کلام عرض کردیم و اون اینه که شما استصحاب بقای نجاست سابقه رو بخواد برای این مایه بکنید، اون نجاست قطعا زائل شده، شکی در بقایش نداریم. اون نجاست خمری بود، احتمال نداره که خم دیگه نباشه، نجاست خمریه باقی مونده باشه. این معناش اینه که موضوع از بین رفته، حکمش باقیه، حکم بلا موضوع که نمیشه. پس نجاست خمریه قطعا دیگه باقی نیست، اون مسلم ظاهر شده. پس اون لا تنقض الیقین به شک بل انقض رو به یقین آخر، اینجا اون یقین آخر وجود داره که ما یقین داریم نجاست خمریه زائل شده و از بین رفته. اون نجاست قبل مخمسته اون کلی میشه، خود اون نجاست رو پس میشه نجاست خمریه. سوم از کرد نه دوم نه سوم اینه که اون نجاست اشتصاب قسم سوم اینه که یک فردی وجود داشته در ضمن اون فرد کلی وجود داشته، احتمال میدیم با انتفاع اون فرد، فرد جدیدی که حامل اون کلی با اون کلی به او یبقا موجود شده باشه. اینجا همینه نجاست خل خمریه که قطعا زاله، احتمال میدیم وقتی که نجاست خمریه از بین رفته اون کلی نجاست در ضمن فرد دیگری که اون نجاست عرضیه حاصله از ملاقات خل با ما یبقا کرده از پیدا شده بشه و باقی مانده باشه، یعنی با زوال او این فرد حادث شده باشه. اینجا حادث شده دیگه، چون وقتی که نجاست ذاتی که داشت که به نجاست عرضیه اش المتنجس لا یتنجس ثانیه، این نجاست بعد از زوال او حادث میشه و الا وقتی خمر خمره به نجاست عرضیه لا یتنجس، چون المتنجس لا یتنجس ثانیه، بنابراین حدوث نجاست بعد از زوال او. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که پس این دوتا استثابا که تمام نیست، علاوه بر این که خب جواب سوم اینه که اگه دلیل اول درست باشه دلیل داریم بر اشتراط، به نوبت به عقل نمیرسه. اما دلیل اول خب مقدماتش تمامه، این که این متنجد شده این ما یعالج به بالملاقات درست، اما این که میفرمایید این بعد از انقلاب هم باقی بر نجاسته، این مبنی بر این است که اینجا به تبعیه دلیل نداشته باشیم پاک میشه، ولی ما مدعامون اینه، یعنی مجیب میفرماید مدعامون اینه که مقتضای روایات باب اینه که این به تبعیه پاک میشه. این روایات وارده در باب همون باب 31 که قبلا روایاتش رو خوندیم اما بالاطلاق دلالت بر این مسئله میکنه و اما به ترک الاستفسال. خب یه بار دیگه با سرعت این روایات رو عرض بکنم. روایت اول قال سألت عن الخمر العتیقه یجعل خلا قال لا بأسه این لا بأسه حضرت می کنند بحثی نیست، اطلاق داره، یعنی سوا این کانه اون ما یعالج و به باقی مونده باشه یا نه، چون عرض کردیم که این که میگه یجعل و خلن ظاهرش اینه که قرار داده میشه، نه اینکه خود به خود خل شده، قرار داده میشه با علاج. علاج اقسام ثلاثه داشت، علاجی که به امور بیرونیه، علاجی که به امور درونیه، امور درونی هم یا افزودنیات یا غیر افزودنیات مثل حجر محما و اینا. امام نه استفسال فرمودن که به چه شکلی علاج کردی، پس همه ما یعالج و بها رو میگیره، اقسام ثلاثه رو میگیره، و بعد باز خصوصیات هم نپرسیدن که حالا اگر مثلا اون قسم داخلیه باقی مونده یا باقی نمونده، امام نپرسید. این نکته هم زمینه بفرمایید که این که باقی میماند ما یعالج و بها این فراوانه و کثیره، یعنی معمولا در بر این نیستش که جدا کنن مردم معمولی عالم که خم رو خل میکنند و خل میسازند، اینا اینجوری نیست که ما یعالج و بها رو بیان جدا بکنن. حتی بعدن خواهیم گفت انشاءالله که قسمتی از چیزی که ما یعالج و به هم نیست ولی همراهه با ما یعالج و به بودی، مثلا رمل خاک در این چیزایی که مثلا نمک رو برشتن میخواه، نمک ما یعالج و به، اما ما معن نمک گاهی اونا که دیگه ما یعالج اما این دقت رو نمی کنم که اینا رو دیگه حالا تمیز کنم و هیچی از اونا همراش نباشه، یا انگوری رو که می اندازن بعد خم میشه بعد خرد میشه، این انگور اون به خدمت شما عرض شد که اون باقی مانده های از خوشه های انگور، اون چوب ها، خب اونا که دیگه در اونا هستش، خب اونا ما غیر ما یا آلجه به غیر ما، اینا هم تو باقی مونده. بنابراین وقتی توجه میکنیم که این جریان داره ساری و جاریه و یه چیزی نیست که گهگداری گاهن پیدا بشه که امام سوال نخوان بکنن، بنابراین این که امام بدون این استفسار با اطلاع از این که معمولا مردم که خمر رو خل میکنن یه چیزای دیگه علاوه بر مای و آلاج و بها باقی میمونه، یه چیزای دیگه هم همراشه، سوال نمیکنن، همچنان میگن لا بأسه، این اطلاع دلالت میکنه برای این که اونا مضر نیستن و به تبع حاک میشن. بله خب حالا ببینید تبر از اون البته لابد هم اینجا برپا میزنه. بله اگر اصلا تعارض رو قبول کردیم دیگه اصلا جای این شرط نمیاد، اون اصلا میگیم علاج به درد نمیخوره، اون بنابراینه دیگه، از اون فارغ شدیم. حالا بنابراین حدیث دوم، ان الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمد، قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس. که گفتیم این روایت شریفه علی معنایی که بزرگان فرمودن اینه که اون ما یعالج به باید غالب نباشه، بلکه اون خل و اون خمر غالب بر این باشه، بنابراین اصل معالجه رو اشکال نمیکنه، بقایش هم اشکال نمیکنه، فقط یه شرط داره میکنه و اون شرط اینه که این غالب نباشه، این مایه آلجی به غالب نباشه، این شرط. پس این روایت شاید دلالتش آکد از حدیث قبلا باشه، چون امام علیه السلام در مقام خصوصیت هم برآمده که یه شرطی رو داره اضافه میفرمود، در این حال نفرموده که باید مایه آلجی به هم باقی نباشه، فقط غلبه رو تذکر دادن، بیان فرمودن که اون غلبه ایجاد نشه. پس بنابراین این هم دلالت میکنه به اطلاقش. و همچنین اینجا ها میتونیم بگیم ترک استفسار، چون ما یصنعوبه رو حضرت نفرمودن چه چیزی قرار دادی و اون ما یصنعوبه باقی هست باقی نیست نفرمودن، و هاکذا روایات دیگه تا میرسیم به روایت 9 و به وقتی دوات 8 که اونجا این جنین بود، جای تو فتاج الاسیر یسیر و خمرن و یسب علیه الخل و شیعون یغیرو و شیعون یغیرو حتی یسیر خلا قال لا بأسدی. حضرت نفهم خب اون شیعه باقیه یا نه، خل معلومن که باقی نمیده مستحلک میشه، اما اون شیع چی؟ حضرت نفهم چه شیعی؟ ممکنه حجر محما باشه، ممکنه سیوف محمد باشه، نفر بودن. قال الله بس. حدیث 11 هم این بود، انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غیره لتحب الخلا، قال الله بس بمعالجتها، اطلاق داره لا بس بمعالجتها، زبان که باقی باشه یا باقی نباشه. این جوابی که داده انقلت که این روایت درسته، اینا همه میگه من حیث المعالجه اشکال نداره، نمیخواد قوانین باب تنجیس رو تخته بکنه یا بگه اینجا تطبیق نمیشه، من از حیث معالجه اشکال نداره، اما حالا اگر باقی مونده و طبق قاعده اون نجسه و هر نجسی منجسه، اونا رو باید ملاحظه کرد، نباید ملاحظه کرد، در مقام اون جهت نیست. مثل اینکه میگه آقا کلب رو فرستادم و حیوانی رو صید کردم، کلو ما از امسک نه، خب معناش اینه که یعنی گردنشم یا جای گاز گرفتن اونو نباید آب بکشیم، کلب بوده جاشو نباید آب بکشی، این در این جهت در مقام بیان این جهت نیست. در مقام اینه که همونطور که با ذبح با نح حیوان حلال میشه، با صید هم حلال میشه، کلوم ما امسکنه. اما دیگه اون حیثیات دیگر را باید ملاحظه کرد، اون جای گاز گرفتن و اخذ کن اونجا رو باید آب کشید، یا اگر این سیدی بوده که قبلا دیگری مالک شده بوده و ملک دیگران قصده بوده، آه قرآن فرده کلو ما همسایی، ما میپرسیم میخواد قرآن فرده کلو ما همسایی. این که در مقام این جهات نیست. اینجا هم از در فرماد از در علاجش کاری نه. این حیث سؤاله که با علاج این انجام بشه لا بأسه، اما باید قواعد باب تنجیز رو مراعات کنی. مثل اینکه اونجا اما قواعد باب تنجیز اونجا باید مراعات کرد، کلومه ما هم سکنه مل ملاحظت قواعد باب تنجیز، و اینکه کلب نجسه جایی که گاز میگیره نجس میشه، و اینکه باید ملک مردم نباشه، اونها ربطی نداره به اینجا. این کسی که مثل شهید ثانی و اینا که اون مقدمات رو میگفتن، خب این استدلال رو اینجوری، یعنی این روایات رو به نظر شریفشون این اشکال داره که امام در این روایات در مقام بیان اون جهتن به اینجا کار نداره، اون سرجا خودش محفوظه، فلذات که به اطلاق اینجوری عمل نمیکنه. این اون اشکال اونا اینه. این انقض بولتایی که آقایون دارن مثل محقق خویی قدس سر رو و محقق حکیم اینا و بزرگان دیگه، اینه که اینجا اطلاق مقامی وجود داره، یعنی یه غفلت عمومی وجود داره. چون نمیخوایم بگیم که، میخوایم اینو بگیم در حقیقت که قبلا هم عرض کردیم، یک چیزایی که غالب ناس غافلن، اگه تذکر ندی تو ذهن کسی نمیگه، حواسش نیست. مثل کفش اگه یادتون باشه حضرت فرمود که وقتی که روی زمین راه میرید این پاک میشه، کف قدمتون پاک میشه. اونجا بحث بود که خب کف قدم پاک میشه، حواشیش چی؟ اونجا گفته شد که درسته لفظ حواشی رو نمیگیره چون تحت القدم نیست، اما چون در روایات اصلا تذکر داده نشده و معمولا پا رو که رو زمین میذارن معمولا حواشیشن به اون متنج به اون تنجسی که کف پا تنجس پیدا میکنن رو گل میرن، رو چی میرن، بالاخره یه ذره پا فشار میاد اون حواشی هم میشه. هیچ روایتی نفرموده که اونا رو باید آب بکشید، فرموده رفتی راه رفتی روی زمین خب برو مسجد میری نماز تو بخون. با این که باید غافلن مردم دیگه، اگه شما الان تو خودتون مسئله بفرمایید برای مردم من بگید آقا وقتی پاتون نجس شد چند قدم راه برید دیگه اب نداره برید نماز تو بخون، مسجد میاد اب نداره، مردم اصلا بزنشون نمید آقا گفتن اب نداره بیا نماز بخون. اینه که اینجاهایی که غفلت عمومی وجود داره اگه تذکر ندن معلوم میشه شعار قبول داره، و اینجا این چنینیه. چون رسم همه مسلم و غیر مسلم اینه که وقتی خل میسازن کسی توجه به اینجاهات نداره که اینا رو جدا بکنه، جدا نمیکنه، مایبقا رو جدا نمیکنه، بعد اینو سرکه رو صاف میکنن توی پارچه صاف میکنن و ما بقیه ها رو میگیرن بقیه شد. بنابراین چون غفلت عمومی وجود دارد و مقام مقامی است که اگر تذکر داده نشود به ذهن افراد نمی آید، اینجا اطلاق مقامی و رها گذاشتن این مقامی که خصوصیتش این چنینه یدل بر این که اشکالی نداره و اینا مضر نیست و منجز نیست و به تبع پاک شده. پس اطلاق لفظی نمیگیم، اطلاق مقامی میگیم. این یک نقد جوابی است که داده شده. ولی کلام تتمت ان شاء الله.
سلام. اگر در عدل شکلی اتصاب هم
داریم
بله.